که این دکه حلال هم تو تعلم برده و حرام. اینو در این جاری کنید. این آب میشه مباح التصرف. وقتی این آب شد مباح التصرف، نتیجه چی میشه؟ یجب علی هذا شخص الصلات. اگر استر رو جاری نکرده بودید، این شخص لازم نبود نماز بخونه. البته بنابر مسلکی که میگه فاقد الطهوره نمیخواد نماز بخونه، یعنی دو قوله. بعضی میگن فاقد الطهوره باید همون نماز بی وضو تیمم رو بخونه، تا بعدن باید قضا کنه. بعضی میگن نه دیگه لازم نیست بخونه، البته باید بعدن قضاشو بخونه. هر دو در این که قضا رو بعدن باید بخونه متفقن هر دو قول، اما این که الان بدون وضو تیمم نماز رو بخونه یا نخونه در این اختلافه. شیخ از این عبارت معلوم میشه میخواد نظر عدم وجوب صلات رو بگه. میگه اگر شما این اصله رو جاری نکرده بودید، این شخص واجب نبود برش نماز خواندن. اصالت الاباحه فی تصرف فی هذا المال جاری می فی هذا المال جاری میکنید، این میشه واجد الطهور یجب علیه الصلات بار میشه. کل واجد الطهور یجب علیه الصلات. یک کلمه است، اصل موضوع ساز شبهات موضوع را دفع میکنه، موضوع را صاف میکنه، حکم مترتب میشه. این که فراوان داریم تو شریعت. فاذا انحسر، مثال جدیده، این چیز جدید نیست. فاذا انحسر طهور فی ماء مشکوک الاباحه، یعنی یک آدم رو در نظر بگیرید، نه خاک در اختیار داره نه سنگ. بالاخره سعید به تعبیر آیه و نه آبی، فقط یه آفتاب آب هست، اونم مشکوک الاباحه هست. به حیث لوکان محرم الاستعمال لو، این آب مشکوک الاباحه اگر مباح نباشه محرم الاستعمال باشه، این آدم نماز برش واجب نبود، لم یجب الصلات. چرا؟ چون فاقد الطهوره بود، لفقد الطهوره. خب شما چیکار میکنید؟ میگه اصالت الاباحه در اون آب جاری میکنید، این آدم رو واجد الطهورش میکنید، وقت یجب الصلات بار میشه. فلا مانع من اجرای اصالت الحل در اون ما کل شیء عندک حلال حتی تعرف انه حرام، و اثبات بودن اون شخص را واجدا للطهور فیجب علیه الصلات حکم بار بشه. بگید که چیز عجیب غریبی نیست، شما در شرع فراوان دارید از این. شما فاضل تونی میفرمایید نباید از اصل عدمی ترتب حکم پیش بیاد. اگر منظورتون اینه ای که قطعی البطلان، البته تو صفحه بعد آخر صفحه 451 شیخ میگه مقصود شیخ هم مقصود فاضل تونی بخش اول نیست. بیشک خود فاضل تونی اصول جاریه در موضوعات رو جاری میکنه و بعد در جریان احکام رو بار میکنه. مثال قول عرفی، خود نظر عرفی بفرماید قضیه ببینید همینه. میگه اگر مولای به عبدش گفته هر وقت من به تو دستور کار یک خاصی نداده بودم، دستور کار خاصی، هر وقت دستور کار مخصوصی رو بهت نداده بودن، مثلا بشین پادار قالی قالی بباف، فقط وقتی از پادار قالی بلند شو که برای کار خاصی بهت دستور بدم. خب حالا اون عبد الان شک کنه آیا مولاش کار مخصوصی را به گردنش گذاشته تا قالی بافتن برای واجب نباشه یا نذاشته؟ عرف عام چی میگه؟ میگه تو الان باید خودت را غیر مشغول به واجب خاصی قرار بدی، باید بری بشینی پاد تا دار قالی. اصل عدم وجوب کار خاصی بر این عبد رو جاری میکنن، این رو با این اصل بیکار قلم دادش میکنن، میشه عمدی، فعلا کار خاصی نداره. بعد حکم وجوب اون کار همیشگی مترتب میشه دیگه، پس باید بری پای دارغالیت بشی. و مثال عرفی ما اذا قال المولا لعبده اذا لم یکن علیکش شغل واجب من قبلی فاشتغل بکذا، اگر برگردن تو شغل لازمی از ناحیه من، شغل به خصوصی به گردنت گذاشته نشد، مشغول فلان کار باش، مثلا بافندگی کن. خب فان العقلاء یوجبون علیه، بران عب اشتغال به همون بافندگی را، اذا لم یعلم به وجوب شیء علیه علی نفسه من قبل المولا. یعنی اگر اذا لم یعلم، نه اذا علم عدم را، اذا لم یعلم، وقتی شک داره آیا کار خاصی الان به گردنش گذاشتن یا نه، عقلا میگن تو باید در این ظرف اصل عدم وجوب اون کار خاص رو بر خودت جاری کنی و بشی غیر مشغول به کار خاص، غیر مشغول و ذمه به واجب خاص، و بری به اون واجب همیشگیت بپردازی. این بیان ایشون نسبت به امای اول. پس شیخ انصاری فرمود این که از اعمال یک اصلی اثبات حکمی، اعمال یک اصل عدمی اثبات حکمی پیش بیاد دو جوره. یه وقت این اصل عدمی موضوع اون حکم آخر رو تنقیح میکنه، خب اینجا که باید شما بعد از تنقیح اون موضوع حکم آخر را بار کنی. این اصل کارش اینه که موانع رو رفع میکنه، شبهات رو دفع میکنه، موضوع رو صاف و صوف میکنه که احکام بار بشه، به تعبد شرعی موضوع درست کنه. این اصل مثالاش هم میگه در عرف و شرع زیاد داریم. اما امای دوم و امال استلزامه، اولا عبارت رو تصحیح کنید، عبارت به نحوی که تو رسائل محشا هست به این نحوه، عبارت رو متن دقت کنید، و امال استلزام نفی الحکم بالاصل بهی، یعنی بالاصل اون حکمان یستلزمه رو تو خط بگیرید، اونو اون نیست تو نسخه های رسائل محشا. لاستلزام نفی الحکم بهی عقلا او شرعا او عادتا ولو فی حاضر قضیت شخصیه لثبوت حکم تکلیفی فی ذلک المورد او فی مورد آخر، او ثبوته یک لام سرشه، اون حکمان یستلزمون نیست، عبارت به این لحظه. پس عبارت اینه، اما و اما لاستلزام نفی الحکم بهی، بعد خط فاصله ها، عقلا استلزام عقلا او شرعا او عادتا لثبوت حکم تکلیفی فی ذلک المورد او فی مورد آخر. بخش دوم رو فهمد اینجوریه که ما یک اصل عدمی جاری میکنیم، با اون اصل عدمی یک حکمی را نفی میکنیم، اما نفی حکمی به وسیله این اصل ملازمه عقلی یا شرعی یا عرفی داره با ثبوت یک حکم دیگری. خیلی دقت کنید، و به اصطلاح اصل عملی مثبته، خیلی توجه کنید، دو تا حکم وجود دارن که یا شرعن یا عرفن یا عقلن با هم پیوند دارن. فهمت شما اگر اصل عدم یکی را اینجوری بگید، تعبیر اشتباه بود، اگر اصل عدم یک حکم را جاری کنید، عدم این حکم ملازمه داره عدمش ها که مثل اصل میاد، ملازمه داره، حالا به تلازم عقلی یا شرعی یا عرفی، مثال برای همه میزنیم، ملازمه داره، باید ثبوت یا حکم دیگری، آیا اون حکم دیگر رو بار کنیم یا نکنیم. شما اصل آوردید حکم را نفی کنید و نفی هم میکنید، اما نفی او ملازمه داره با اثبات حکم آخر. و این مال استلزام نفی الحکم بالاصل لثبوت حکم تکلیفی آخر، حالا در همون مورد یا موضوع دیگری اونش مهم نیست، فیزال کن مورد یا فون مورد آخر. میگه در اینی که احد و ما نجسه، نمیدونه کدام، اصل عدم وجوب اجتناب از اناء سمت راستی که جاری کنی لازم شرعیش وجوب اجتناب از دیگریه، چون نمیشه هیچ کدوم وجوب اجتناب نداشته باشن که. یکیش خمره، اجتنب عن الخمر اقتضاش اینه که اگر قرار شد اولی وجوب اجتناب نداشته تو امید که داشته باشه. به اصطلاح به نحوی با اجرای اصل عدمی میخواید لازمشو مجراشو که اصل عدمی رو اجرا میکنید، مجراشو که نفی میکنید، باز لازمشو که یک حکم آخر میخواید اثبات بکنید. و این مال استلزام نفی الحکم بالاصل، به وسیله اصل حکم را نفی کنی، این مستلزم است، نفیش مستلزمه ها، نفیش به وسیله اصل مستلزمه. حالا استلزام عقلی مثال میزنن به این که شما اگر نفی کنی قدم عالم را، قدم عالم را با دلیل با برهان، حالا نمیگیم با اصل اولی، اگر با دلیل و برهان نفی کنید قدم عالم را، خب دیگه عقلا ثابت میشه عالم حادثه دیگه، چون بین حدوث و قدم ثالثی نیست. ملازم نفی احدهما با اثبات دیگری، این میشه ملازم عقلی. ملازم شرعی مثل همین مثال اینجا، یا مثل این مثال شما روز جمعه میدونید یا جمعه واجب یا ظهر، اگر اصالت عدم وجوب جمعه جاری کنید شرعاً وجوب ظهر اثبات میشه، شرعاً عقلاً میشه هیچ کدوم واجب نباشه، میشه هر دو واجب باشن. عقلاً ملازمه نیست که اگر جمعه واجب نبود ظهر واجب باشه، میشه هیچ کدوم واجب نباشن، اما شرعاً ملازمه است. اصل عدم وجوب ظهر جاری کنید خب باید جمعه رو پس انجام بدید دیگه، این تلازم شرعیه. تلازم عرفی عادی مثل همون مثال خود فاضل تونی میزد، دقت کنید، لازم عادیه اصالت و عدم تقدم کریت علی ملاقات، تأخر ملاقاته، تقدم ملاقاته، تقدم ملاقات. لازم عقلیه، لازم عادیه اصالت و عدم تقدم الملاقات و اصالت و تأخر الملاقات، تقدم کریته، این لازم عادیه. چرا؟ چون از نظر عقلی خب ممکنه مقارن باشن، تقارن عقلا ممکنه که، اما عادتا معمولا با هم اتفاق نمیفته، یا اول ملاقات بعد کریت، یا اول کریت بعد ملاقات، اما عقلا ممکنه با هم اتفاق افتاده باشه. اصل عدم تقدم تتمیم کرن، بگید اصالت و تأخر کر تتمیم کرن، این لازمش، لازم عادیش تقدم او یکیه و برعکس، چون عقلا میشه با هم باشن، سطح عادی و معمولی، البته قالبی بگیم اگر اول این بود بعد اونه، اگر اول اون بود بعد اینه، عقلا که میشه با هم باشن. مثال برای حفظه پس روشنه، مستلزم از نفی حکم نحق به وسیله اصل ثبوت یک حکم تکلیفی را در همون مورد یا یا در مورد دیگری. این مثال هایی الان زدیم ثبوت حکم تکلیفی در مورد دیگری بود. شما اگر اصالت و عدم وجوب جمعه جاری کنید لازمش اثبات وجوب در مورد دیگری ظهر، مورد دیگر موضوع دیگه ظهر واجب میکنه. ممکن هم هست مستلزم اثبات وجوب در همون مورد باشه، حکم تکلیفی در همون مورد باشه. اینجوری مثال داره مرحوم رحمت الله کرمانی تو حاشیه، میگه فرض کنید شخصی واجب ماء طهور من المائین مشتبهین رو شرب کنه. شما اگر اصالت الاباحه در اولی جاری کنید در اناء سمت راست، اصالت العدم عدم تنجس در ای جاری کنید، دو تا لیوان آب میدونید یکیش نجس، نمیدونید کدام، اصالت عدم تنجس تو سمت راست یه جاری کنید، همین میشه واجب الشرب. اصالت عدم تنجس جاری کردید میشه واجب الشرب همین، چون میشه طاهر دیگه، میشه واجب الشرب همین. البته مستلزم وجوب اجتناب از دیگری هم هست، هم حکم تکلیفی میاره تو دیگری، هم حکم تکلیفی میاره تو خودش. همین آب پاک میشه باید بخوری، از دیگری باید اجتناب کنی، اینو باید بخوری چون فرض اینه که وجوب بوده. طاهر بدن ماین رو نذر کردی بخوری، باید بخوری. مستلزم ثبوت حکم تکلیفی در همون مورد و در مورد دیگری باشد، مثل نفی وجوب اجتناب از حد عنایه. این کنفیه مثال برای فی مورد آخره، اما میتونه مثال برای فی ذالک المورد هم باشه. میگه اگر دو تا عنا سمت راستی سمت چپی احدهما نجسه، اصالت و طهاره رو تو اولی جاری کنی تو سمت راستیه، لازمش وجوب اجتناب از دیگری، دیگری و میتونه لازمش وجوب شرب همون سمت راستیه باشه. اگر نذر کردی طاهر من هما را بخوری، پس همونی که اصالت طاهر من همون رو باید بخوری. خب اگر اینجوری باشه چه مشکلی داره؟ حالا بریم سر اون. و این اورید به اعما و این کان علال وجه ثانی، پایین صفحه، و این کان علال وجه ثانی الراجع، خیلی تعبیر قشنگی جا به کار میبره، میگه در حقیقت حساب علم اجمالیه، در اطراف علم اجمالی شما یکی رو که نفی کنید دیگری اثبات میشه دیگه، اصل رو در یکی جاری کنید دیگری. الراجع الى وجود العلم الاجمالی به ثبوت حکم مردد بین حکمین. تمام این موارد مثال زده شد همین جوریه، یه برگشت دارد به وجود علم اجمالی به ثبوت حکم مردد بین دو حکم. فإن أريد، دقت کنید، فمد خب بله، اگر شما اصل عدمی جاری میکنید، از اصل عدمی بخواید اثبات حکم دیگری را در موضوع دیگری نتیجه بگیرید، این میشه اصل مثبت دیگه، اصل مثبت شاخ و دم که نداره. اصل عدمی را در موضوع جاری کردید، دقت بکنید، خیلی توجه کنید، قبلیه مثبت نمیشد، قبلیه امای اول کندید، اصل عدمی را در موضوع جاری میکردید، اون موضوع میشد، اون مورد میشد مجرای اصل، به برکت این اصل میشد موضوع حکم شرعی. خب اصول عملیه در موضوعات احکام شرعی برای چی جاری میشن؟ برای که احکام رو بار کنید دیگه. اصلی در موضوع اجاره کردیم، اون موضوع منقح شده، حکم شرعیش بار میشه. اما فعلا میخوایم اصلی در موضوع اجاره کنیم، حکم را نفی کنیم، لازم بیاد یه حکمی در موضوع دیگری ثابت بشه، چون اون اثبات حکم در موضوع دیگر لازم عقلی شرعی عادیه نفی حکم در این موضوع باشه، همشه اصلا مثبت. اماره که نیستی کار ازش بر بیاد، اماره چون لسانش لسان کشفه، خب تمام آثار بار میشه، آثار مورد اماره، آثار لوازم مورد اماره، لذا همارا مثبتاتش حجت، چون حساب کشفه، حساب کنار زدن پرده از جمیع واقع، تمام آثار واقع رو بعد از قیام اماره باید بار کنه. اما اصل عملی تعبد محض، تعبد محض باید به موردش بسنده بشه. تو استصحاب مفصل خواهد اون مثال معروف شیخ میزنه، اگر بیانه قائم بشه بچه زنده است، بچه 20 سال قبل گم شده، 10 سالش بوده که الان اگر باشه میشه 30 سال، بیانه اقامه شده، شما خب آثار شرعی حیات رو بار میکنی، آثار شرعی لوازم حیات رو بار میکنی، لازمه ی حیاتش تا حالا اینه که ریش در آورده، اگر ریش در آوردن آثار شرعی داره باید بار کنی، مادرش نزد کرده وقتی بچهش ریش در آورده صدقه بده باید بده، بیانه قائم بشه قضیه اینه. اما اگر استصحاب حیات میکنی، نه استصحاب حیات میکنی فقط آثار شرعی حیات رو بار میکنه، دیگه لازم نیست مادرش صدقه بده، چون اصل عملی استصحاب تعبد به بقای ما کنت متیقنا به حدوثه، نه تعبد به ترتیب آثار لوازم او، آثار شرعی لوازم او، چون لوازم او حالا سابقه متیقنه نداشته. تعبد اگر وقت انکشاف، خب انکشاف معناش اینه که شاخ و برگاش همه رو بگو هست، اما اینجا حساب تعبده، باید ببینیم به چی تعبد کرده. فَإِنْ اُرِيدَ بِاِعْمَالِ الْعَصْفِ نَفْيَ اَحَدِ الْحُكْمَ اثباتُ الْآخَرِ فَفِيهَ اَنَّا، میگه اشکالش اینه که مثبت ادله اصول قاصرن از اثبات این مقدار که میخواید شما اثبات کنید، مفاد ادله اصل براعت و سایر اصول عملیه، اگر اصل باشن مفاد ادله اصل براعت مجرد نفی تکلیف است، دون اثبات تکلیف. و این کانال اثبات لازما واقعی لذلک النفی، لازم واقعی، لازم عقلی. فان الاحکام الظاهریه، احکام ظاهریه که مفاد اصوله، که مفاد اصول عملیه است، فان الاحکام الظاهریه انما حصر، انما تثبت به مقدار مدلول ادلهش، نه بیشتر. ولا يتعدى، الا يتعدى معنا انماست دیگه، میگه فقط به مقدار مدلول ادله ثابت میشه، تعدی نمیشه بعد به ازید از اون مدلول ادله، به مجرد ثبوت ملازمه واقعیه بینه و بین اون مدلول دلیل و بین ما ثبته، بینه و بگید بین اون ازید و بین ما ثبته، بینه و بین ازید و بین ما ثبته، ما ثبته مدلول اصله. الا ان یکون الحکم الظاهری و ثابت بالعصر موضوع اندزاله کرد، این که بحث قبلی بود، او امای اول بود، مگر اینکه حکم ظاهری ثابت به اصل موضوع باشد برای حکم آخر، کما ذکرنا در مثال براءت ذمه از دین و حج، و سیجی او توضیح و ذالک فی باب تعارض استصحابه.
اصل مثبت در همه اصول چهارگانه عملیه اشکال ایجاد میکنه، اما گویا مصنف دارن یه ایرادی میگیرن که فقط تو براءت جای میشه، اون اینکه میگن براءت میخواد نفی کنه حکم، بله اگه مثبتات داشت
اونا رو باز میگفتی نمیشه تا بکنم، ولی ببینید ابتداش فرموده فإن مفاد عدلة اصل براءت، اما تو سطر اول صفحه بعد میگه فإن الاحکام الظاهریه، دیگه چه مفاد اون حکم ظاهری از اصل براءت باشه، چه از استصحاب باشه، چه از بقیه.
به همون دلیلی که اصل مثبت رو قبول نمی‌کنیم، به همون دلیل توی براءت یه چیز دیگر رو هم قبول نمی‌کنیم، اون اینکه براءت گفته بود فقط حکم رو نفی میکنه، بیشتر نرید جلو، به همون دلیلی که تو مثبتات میگفتیم که اصل مثبت
خب همین دیگه، چیز جدیدی نیست که، ببینید همینه، میگیم مفاد ادله نفیه فقط، شما میخواهید لوازم نفی را که اثبات یک حکم آخره بار کنید، یه از ادله بر نمیاد، دلیل ندارید برای اثبات و احکام آخر، از ادله بر نمیاد، یه همونه دیگه.
مثلا یه چیزی ملزم عقلی هم نباشه، ملزم شرعی هم باشه، اما بخواد اثبات حکم کنه نفی نکنه، بازم گیر بده در حالی که بقیه گیر پیدا نمی‌کرد، چون استثاب که نمیخواد حکم نفی کنه. یه ملزم شرعی بلا واسطه پیدا بکنیم جایی می‌کنیم، اما اینجا اگه یه ملزم شرعی بلا واسطه پیدا کنیم
شما در استصحاب هم نمیتونید آثار شرعی لوازم عادی عقلی رو بار کنید.
ولی شرعیشو بار میکنید. اینجا شرعی هم گیر
لوازم شرعی خوب آثار خود مستصحبه دیگه.
ولی اینجا شرعیش هم گیر میکنید.
اینجا نه. شما اگر به وسیله اصل براءت نفی حکم میکردید، بعد برای نفی اثر شرعی بار میشد. چرا بار نکنید؟ بر نفی اثر شرعی بار بشه. که همینی در ادامه میگه دیگه، در ادامه میگه الا ان یکون الحکم ظاهری از ثابت بر اصل موضوع ان ذلک الحکم بالاخر. این نفی که شما با اصل ثابت کردید، این موضوع حکم دیگریه. نه، اون باز نماز ظهر از آثار عدم وجوب نماز جمعه که نیست. چرا عرض کردیم میتونه هیچ کدوم واجب نباشه؟ اون دلیلش اون اجماعیه که شما دارید. بالاخره در هر روز 5 نماز واجبه. حالا اگر شما جمعه را با براءت نفیش کردید، ظهر واجب میشه. دیگه حکم عدم وجوب ظهر جمعه نیست. فإن أريد بإعمال الأصل في نفي أحدهما إثبات الآخر، اگر به اعمال اصل در نفی احدهما اثبات حکم دیگر مراد باشد، این اشکال شد. فإن أريد بإعمال في أحدهما مجرد نفيه دون الإثبات فهو جار، مشکلی نداره، مشکل مثبتیت رو نداره، ولی مشکل معارض داره. میگه اگر اراده شود به اعمال اون اصل براءت، اصل در نفی احد ما، مجرد نفیش، نمیخواید دیگر رو اثبات کنید، و یکی میگه چرا این اصل عدم نفی تو دیگری جاری نمیکنید، فخوبت جارن الا ای جارن، یعنی مشکل قبلی رو که گفتیم نداره. شما پاتون از گلیم ادله اصل درازتر نکردید، در قلم رو به همون اصل میخواید کار بکنید. الا انه معارض به جریانه فی الاخر. چرا میخواید اصالت و عدم تقدم الکریت علی الملاقات جاری کنید، عکس کنید؟ اما اصالت و عدم تقدم الموت علی الاسلام، اسلام علی الموت، در بحث اسلام وارث موت مورث معارض داشت. فل لازم اما اجراءهما، چکار بکنید؟ هر دو رو جاری کنید، اما اجراءهما اجراءه فیهما، اصل رو در هر دو جاری کنید، اون وقت فیلزم طرح ذلک العلم الاجمالی لعجل العمل بالاصل. مشکل علم اجمالی رو دارید. و اما اهماله فیهما، در هیچ کدام جاری نکنید، فهو المطلوب میشه حرف فاضلتونی، فهو المطلوب مطلوب فاضلتونی، و همینو میگه دیگه. میخواید در یکی جاری کنید دون دیگری، ترجیح بلا مرجحه. بله یک جا میتونستید در هر دو جاری کنید، که تو بحث ساعت 11 خوندیم دیگه، تو اوائل رسائل هم خوندید، دوران بین وجوب و قربت، اصالت و عدم الوجوب، وجوب اصالت و عدم الحرمت در دفن المیت المنافق میتونی جاری کنید، چون اونجا مخالفت عملی قطعی پیش نمیاد. اما اصالت عدم ظهر و اصالت عدم جمعه که نمیتونی جاری کنی، مخالفت عملی قطعی پیش نمیاد. در نعم اینو میگه، میگه بله تو دوران بین وجوب و حرمت میتونی هر دو اصل رو جاری کنی، چون مخالفت عملی قطعی که پیش نمیاد. بله مخالفت التزامیه پیش میاد، اونم که خب دلیل نداشت، موافقت التزامیه دلیل نداشت، اول کتاب خوندید پیش بیاد. و اما و اما اعمال احدهما بالخصوص فترجیحهم بلا مرجح، اینم غلطه. نه میخواد بگه یک صورت هست که میشه هر دو رو جاری کرد. لو لم یکن العلم الاجمالی فی المقام مما یضر رو طرحه، اگر علم اجمالی در مقام از چیزای از مواردی نباشد که طرحش ضرر بزند، این طرح ضرر بزند یعنی طرحش مخالفت عملی قطعیه پیش نیاره، لازم العمل بهما کما تقدم انه احد الوجهین، میگه یک از احتمالات همین بود در دوران هم بین وجوب و تحریم، کما انه احد الوجهین فی ما اذا دار الان بین الوجوب و تحریم، یک نظریه تخییره یک نظریه براعت، که البته نظریه سوم توقفه که اونجا خواهیم رسید انشاءالله شیخ خودش خواهی به توقفه. خب در دوران بین وجوب و حرمت شما اصالت و عدم وجوب کل من هما رو جاری کنید، علم اجمالی دارید به وجوب یا حرمت در دفن میت منافق شبه حکمیه کلیه، اما خب هر دور هم که جاری کنید مخالفت عملیه که پیش نمیاد مخالفت عملی قطعیه، مخالفت عملی احتمالیه علی حال هست، فائض باشید موافق احتمالی، تارک باشید موافق احتمالی، پس نظر عملی تأثیر نداره. بله التزامی مخالفت میشه، مخالفت عملی التزامیه میشه، ملتزم به اباحه شدید، ملتزم به وجوب یا حرمت که علم و حد ما دارید نشدید، خب باشه مخالفت التزام که ضرر نمیزد دلیل وجوب نداشت. و کیفکان فسقوط العمل بالاصل فی المقام لعجل المعارض ولا اختصاص لهذا الشرط اصل البراعت بل یجری فی غیره من الاصول والادله، لذا فاضل تونی هم اختصاص براعت نمیداد که مثالی میزد خیلیش مال استصحاب بود، اصالت و عدم تقدم الکریت علی ملاقات، تتمیم کردن علی الملاقات، اصالت و عدم تقدم الملاقات علی تتمیم کردن، اینا استصحابه. خب بنابراین ببینید پس شیخ انصاری الان فرمایش فاضل تونی را در این امای دوم پذیرفت دیگه، پذیرفت، میگه ما که در حقیقت دو شق کردیم، در شق اول بر فاضل تونی اشکال کردیم، ممکنه بگیم مثلا فاضل تونی نظرش همه شق دومه، امای دومه، ولی فاضل تونی هم که اصول منقح موضوع رو همه رو جاری میکنه، بعد محکم رو بار میکنه، خودشون قطعا این کار رو هر فقیه تو کار تو فقهش بیشک این کار رو داره، و لعل مقصود صاحب الوافیه ذالک، این همین امای دومه، مورد دومه که ما پذیرفتیم. فقط عبره هو قدس سر رو انهاز شب در باب استصحاب به عدم المعارض، خوبه مصبیه خوبه، ایشون هم پذیرفت در اون بخش اول که اصل منقح موضوع حکم بود اون بخش مقصود ایشون نیست، خب همه فقها او کار رو میکنن در اون بخش اول. البته در ادامهش میگه، میگه یک قرینه ای داریم که فاضل تونی مثالای زده بود بعضش مربوط به همون بخش اول میشد، و اما اصالت و عدم بلوغ الماء الملاق للنجاست قرن، اینو فاضل تونی مثال زده بود دیگه تو اول تذنیبان، او عدم بلوغ الملاق للنجاست قرن، اینو داشتیم که تو صفحه چهارمه الاول صفحه 49 449 این مثال رو زده ایشون، فاضل تونی این مثال رو زده و این مثال مال بخش اوله، مال امای اوله که اصل موضوع درست کنه و حکم باید باروش، اصل رافع مانع حکمه، اما اصالت و عدم بلوغ الملاق للنجاست، اصالت و عدم بلوغش کرنن، فقط عرفت انه لا مانع من استلزام جریان این اصالت عدم بلوغ ما کرنن مستلزم حکم به نجاست ملاقی می شود، فانه نظیر اصالت براءت من الدین المستلزم لوجوب الحج، یعنی این اصل موضوع درست کنه، موضوع رو صاف میکنه، بعد دیگه وقتی شد شما استصحاب عدم بلوغ هذا الماء قدر کرن رو جاری کردی، این آب میشه آب قلیل دیگه، وقتی شد آب قلیل الماء القلیل یتنجس و ملاقات نجاست، پس این میشه نجس، موضوع درست کنه، لذا این خودش یک قرینه است برای این که نمیتونیم بگیم فاضل تونی قطعا مرادش این بخش دومه. لذا شیخ گفت لعل مقصود صاحب الوافیه این امای دومه، بخش اول مرادش نباشه. لعل میگه چون مثالاش اجازه این کار رو نمیده. وقد فرق بینهما محقق قمی حیث اعترف و مد مرزا قمی، فرق گذاشته بین اون مثال و مثال اجراء براءت در دین و اگر چه مستلزم وجوب حج باشد. شیخ میگه ما بین اینا فرقی ندیدیم، هم اصالت و عدم بلوغ هذا الماء کرن منقه موضوع تنجس، این آب ملاقی نجس که هست شکی نیست دیگه، شک نداریم که آب با نجس ملاقات پیدا کرده، نمیدونیم کره یا نه، استصحاب عدم کریت که بکنید میشه آب قلیل، آب قلیل ملاقی نجس. میگه چه فرق میکنه با استصحاب عدم دین که شخص را مستطیع میکرد وجوب حج بار میشد؟ مرزای قومی میگه میخواد بین اینا فرق بگذاره، شیخ میگه ما فرقی رو نفهمیدیم. وقت فرق بینهما یعنی بین اون دو مثالی که الان گفتیم در همین دو سطر قبل، فرق گذاشته محقق قمی حیث اعترف بانه لا مانع من اجراء براءت در دین اگر که مستلزم وجوب حج باشد. اصل موضوع درست کن بود دیگه، مستطیع درست میکرد. و خب نمی کند به نجاست ما با جریان اصالت عدم کریه، حکم نمی کند جمعا بینها و بین اصالت طهارت الماء، میگه حکم نمی کنیم به خاطر جمع بین این اصالت و عدم کلیت و اصالت و طهارت الماء. دقت کنید، اشکال شیخ انصاری اینه که نوبت به اصالت و طهارت الماء نمی رسه. میشه قومی میگه ما از یک طرف اصالت و طهارت الماء رو داریم، کل ماء طاهر، از یک طرف استصحاب عدم کریت رو داریم که خب اقتضاش اینه که قلیل باشه، ملاقات هم کرده نجس بشه. گفته جمعا بینهما ما نمیتونیم حکم به نجاست بکنیم. اشکال شیخ انصاری اینه که نوبت به اصالت و طهارت نمیرسه، که وقتی اصالت و عدم بلوغ هذا الماء کرن رو جاری کردید، این آب به اصل استصحاب به برکت این تعبدن میشه آب قلیل. وقتی آب قلیل بود ملاقات نجاست هم که یقین داریم اتفاق افتاده، یقین به نجاست دارید، نوبت به اصالت و طهارت نمیرسه که. ولم یعرف وجه و فرق بینهما اصلا. ثم ان شاء الله
ایمانه کی بود؟ بنا حاج آقا نبود؟
شاید
کی؟